بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه الشریف. در جلسه گذشته اشاره کردم که انبیاء علیهم السلام در موقعیتی فوق‌العاده سخت قرار داشتن. حقایقی رو به چشم، البته نه چشم سر، چشم دل می دیدند، اصواتی رو به گوش، البته نه گوش سر، گوش دل می شنیدند. تا این قسمت خیلی مشکلی نبود، خیلی ها میشنوند و میبینند، ولی مأموریت ندارند بگن به کسی. اینجا مشکلی نیست، خیلی خودشون میبینند، خودشون میشنوند، حالا دیگران قبول کنند نکنند خیلی مهم نیست. اما انبیاء علیهم السلام مأموریت داشتن به مردم بگن. یک وقتی مرحوم آیت الله بهاءالدینی رضوان الله علیه می فرمود من اگه بگم که غیر از این گوش، گوششون سنگینم بود، غیر از این گوش گوش دیگری هست که حتی اگه این نشنوه اون میشنود، حالا تعبیر ایشون میفرمود فضلا هم قبول نمی کنن. فضلا در ادبیات ایشون یعنی مراجع تقلید، این اصطلاحات ایشون فرق داشت. میفرمود فضلا هم قبول نمی کنن. خب این یه واقعیتیه، کسی که یک امری رو درک میکنه که دیگران قدرت درک اون رو ندارن، اصلا راهی ندارن برای اینکه صدق و کذب او رو از این جهت کشف کنند، حالا این مأموریت پیدا میکنه که به مردم بگه که آقا من چنین چیزی میشنوم، مثلا پیغمبر صلی الله علیه و سلم بگه من این آیات برام خونده میشه، من اینا رو میشنوم و اینا رو شما ثبت کنید. خب اولین اعتراض همین بود که هل هذا الا بشر مثلکم، با تعابیر مختلف که بالاخره این هم مثل خودمونه، همین تا پریروز بین خودمون بود دیگه، با ما زندگی میکنه، حالا چی تو شد این یه چیزی میبینه ما نمیبینیم، یه چیزی میشنبه ما نمیشنبیم. افتعتون از سهر و انتم تبصرون، اگر هم یه تأثیراتی در ما داره سهر میکنه. خب انبیا در جواب میگفتن ربی یعلم القول فی السماء والارض و هو السمیع العلیم، خدا میدونه که بالاخره ما راست میگیم دروغ میگیم، خدا میدونه. این که جوابی چیه مثلا چقدر قانع کننده است؟ الان یکی بیاد اینجا بگه آقا من میبینم فلان چیز رو یا میشنوم فلان صدا رو، برو پی کارت، یا من خدا میدونه من راست میگم، خب خدا میدونه به ما چی مربوط. این که ما در بحث عصمت انبیا، ما اینو در بحث عصمت انبیا میگیم، میگیم انبیا علیهم السلام قبل از بعثتشون هم باید معصوم باشن، برخلاف بعضی از اهل سنت که میگن قبل از بعثت عصمت لازم نیست. چرا؟ میگیم به خاطر اینکه اگر این آدم قبل از بعثتش اهل گناه باشه و خطا و نسیان و غیره، مردم به این اعتمادی به صورت عادی ندارن. حالا یه دونه مثلا فاسق فاجری بیاد ادعا بکنه که من خدا به این وحی کرده، برو به کار دلاغ، آدم قطعی بود، تو یکی فاسق فاجر اومدی شدی پیغمبر، مردم زیر بار نمیرن. بنابراین این پیامبر باید از قبل صیانت بشه. بعد یه بحثی دارن اهل سنت که آیا عصمت در غیر وحی برای پیغمبر ضرورت داره یا نه، پیغمبر فقط در وحی باید معصوم باشه، یعنی در دریافت وحی و در ابلاغ وحی. حالا در دریافتش هم که بعضیشون به خاطر افسانه قرانیق تردید میکنه. ما اونجا یه جوابی میدیم، ما این بحثا رو قبلا در مباحث کلامی که داشتیم گفتیم، فکر میکنم توی کتاب مبانی کلامی اجتهاد، حالا یادم نیست آمده یا نه، تو درس‌های مربوط به فلسفه علم اصول در اون قسمت‌های مقدمات در بحث عصمت این بحث رو اشاره کردیم. ما اونجا جواب میدیم، یه پیامبری یه مطالبی میگه که اینها برای مردم قابل آزمون نیست. خب اینا رو مردم راهی ندارن بفهمن راست میگه دروغ میگه. اون میگه این مطلبو من میشنوم، اونا که نمیتونن بشنون. میگه من اینو میبینم، اونا که نمیتونن ببینن. یه مطالب دیگری میگه که این مطالب مطالب عادیه، اینو مردم میتونن ببینن، میتونن مردم بشنون. حالا اگر در این مطالب عادی عصمت نداشته باشه، وقتی مردم میبینن او در اون قسمتی که اینا میفهمن اشتباه میکنه، چطور به او اعتماد کنن در اون قسمتی که اونا نمیفهمن؟ میگن این کارهایی که خودمون بلدیم این بلد نیست. حالا چطور ممکنه این یه چیزی میدونه که ما راهی برای دانستن به اون نداریم؟ بنابراین این که ما میگیم و این اعتقاد ما بوده، اعتقاد شیعه بوده که انبیاء علیهم السلام از قبل از بعثت معصومند، من لدن کان فتیمن کان له ملکن یحافظو، اینها در حفاظتند، که حالا من از بعضی از آیات قبلا استفاده کردم در انتهای فکر میکنم سوره حج اگر اشتباه نکنم، اون آیات آخر سوره حج یا در سوره قاره است، فکر کنم در سوره قاره، اونجا من این رو اشاره کردم که این حفظ مراتب داره. حالا اون بالاترین مرتبهش مال انبیاء علیهم السلام، ولی حتی یک مؤمن عادی هم تحت حفاظته و اگر اون حفاظت نباشه این ایمان نیست. اون تعبیر که آقای بهاءالدینی می‌فرمودن که ما با دیوانه‌های تو خیابون فرقی نداریم، اگه مثلا یه فرقی هست خدا ما رو نگه داشته، شاید ناظر به اینه که بالاخره حفظ از ناحیه خداست. این حتی از خود قرآن فکر می‌کنم در سوره قارعه بود، در ذیل بعضی از آیات سوره و اوائل سوره قارعه که این بحث ما اشاره کرد. به هر حال وقتی انبیاء علیهم السلام ادعا می کردن با یک مشکل جدی مواجه بودن. خب یکی از چیزایی که مردم از اینها می خواستن، بل قالو از قاس احلام، می گفتن خواب نما شدی، بل افترا، یه تهمت هایی هم به خدا می زنی، بل هو شاعر، می گفتن یه شعر میگی، یعنی زیباست کلماتت، اینا از باب اینه که خب تو هم یه شاعری دیگه، شاعرهای قبلی بودن، تو هم ادبیاتت خوب شعر میگی. بعد میگن فلیعتنا به آیتن، یه نشانه بیار، نشانه، آیه نه مقصود آیه قرآن، نشانه ای که ما باور کنیم توی پیغمبری یه کاری میتونی بکنی که دیگران نمیتونن. این همون معجزه، یه کاری که از قدرت عادی بشر خارجه. کما ارسل الاولون، همطوری که قبلی ها معجزاتی داشتن. بعد خدا یک جوابی داد، فرمود ما آمدت قبلهم من قریت اهلکناها، فرمود اون قرایی که ما هلاکشون کردیم اونا که ایمان نیاوردن. افهم یؤمنون، اینا ایمان میاره؟ اینجا فقط یه جمله بگم، حالا باز این میماند برای بعد. اگر خدا به پیامبری معجزه داد، که حالا این معجزات پیامبران هم فرق میکنه، به بعضیا نمیده مگر اون موقعی که دیگه میخواد نابود کنه، تا قبلش هیچی نشون نمیده. نوح طبق آیه قرآن 950 سال مردمشو داره دعوت میکنه، ظاهر آیات اینه که خدا هیچی نشون نداده تو این 950 سال. هی نوحو میزنن، روایات چه قبلا اشاره کردیم، میزدن، یقین میکردن دیگه مرده، میبردن مینداختنش تو خونش، دوباره فرداش جون میگرفت میامد دوباره مردم رو دعوت میکرد. که گفتم خیلی هم جون سخته، 950 سال آدم اینجوری کتک بخوره خیلی باید جونش صفر باشه. تا دیگه انقدر میزنن و فلان و اینا، اون داستان یه روایتی داره که بچه میاد عصای باباشو میگیره و میره میاد تو کله نوح، سر نوح میشکنه، یه نوح دیگه اونجا دیگه طاقتش تاق میشه، دیگه بچه‌ام خلاصه یه چیز تو کله ما میکوبه، اونجاست که دیگه نفرین میکنه. قرآن هم داره. خب معجزه رو خدا کی نشون داد به قوم نوح؟ معجزه‌ای که نشون داد چی بود؟ طوفان نوح بود، نجات کشتی نوح بود. خوش اینو که به درد اونایی که ایمان نیاوردن نخورد که، اونایی که همه نابود شدن. قوم لوط هی میگفتن به لوط که آیه تو راست میگی، عذاب بیار ببینیم چی میشه. خب آورد دیگه، اونا که از بین رفتن، اونایی که کسی نجات پیدا نکرد که. بعضی وقتا هم البته خدا به بعضی از پیامبرا قبل از اینکه قومشون رو نابود کنه داده، مثلا به صالح اون ناقه رو میده که قرآن هی ذکر میکنه. خب اون یه نشانه ای بود، از دل صخره یک شتری در آمده، ولی باز مردم آخرش فعقروها فدمدم علیهم بذنبهم فصباها، و از زد خودم صافشون کرد. یعنی اینا این آیرم دیدن. فقط یه قوم هست که من در عجبم، امروز صبح بعد نماز صبحم تو به خانواده دفعه میگفتن، گفتم من یه قوم در عجبم، با اون قوم بنی اسرائیل. خدا خیلی به اینها معجزه نشون داد. موسی خیلی معجزه آورد، از اولش هی معجزه می آورد، بعد عیسی هم اینطور. خب عیسی هم میدونید از بنی اسرائیله، ولی اینا ایمان نیاوردن اونطوری که باید می آوردن، ولی خدا خیلی با اینا صبورانه برخورد کرد، خیلی صبورانه برخورد کرد. حالا این بماند این داستان.